أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. هر شد که قدر متیقن از همه اقوال این است که خداوند تبارک و تعالی جائل حکم شرعی محسوب میشه. چون عقل ما حکم میکنه، از اون جایی که خداوند مالک و خالق این عالم است، هر نحو که بخواهد میتواند در این عالم تصرف کنه، چون این در واقع تصرف در ملک و سلطنت یا ملک و ملک خودشه و اصل اولی این است که غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ کس حق هیچ نحو تصرفی و سرپرستی و ولایت نسبت به دیگران نداره. خب در مورد خداوند این مسئله روشن شد، مطالبی هم عرض شد. اما دومین مورد در مورد پیامبره. اگر غیر از خداوند تبارک و تعالی بخواهد یک نحو ولایت یا تصرف یا حق جعل حکم داشته باشه، این بدون اذن از ناحیه خدا و جعل این حق برای پیغمبر یا برای هر کسی معنا نداره. اصل اول اینه که خدا باید این کار کنه. هر که دیگه هر کسی غیر از خداوند تبارک و تعالی بخواد این کار رو انجام بده، صرفا با اذن و با تحویز خداوند تبارک و تعالی ممکنه. از ادله استفاده می شود که خداوند این اذن را به پیامبر داده. از آیات و روایات می توانیم استفاده کنیم که خداوند تبارک و تعالی فل جمله یک شأنی و مقامی برای پیغمبر به عنوان امور دین و عباد، تولی امور دین و عباد فائل شده که در اون محدود پیغمبر حق داره تصرف بکنه، حکم بده، که ازش تعبیر میشه به تحویز. خب وقتی میگیم تحویز امور دین و عباد به پیغمبر، این تحویز شعب مختلف داره. ریاست امور دینی، ریاست جامعه اسلامی، قضاوت و از جمله مسئله حکم. حالا جعل حکم که میگیم به معنای عامش، حتی ممکنه شامل منصب قضاوت هم بشه، ولی بالاخره در این تولیت و زعامت و سرپرستی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم تفویض شده، ما میتونیم این مقام و شأن جعل حکم را استفاده کنیم، بگیم پیغمبر معزون از طرف خداست و این به عنوان یک مقامی است که از طرف خدا برای او قرار داده شده. حالا ما به تناسب این بحث که میخوایم اثبات بکنیم که پیامبر اکرم هم جائل حکم شرعی است، مجموعه ای از آیات و روایاتی که در این رابطه وجود دارد رو به برخی از اونها اشاره میکنیم. بالاخره باید این ثابت بشه اگر قرار پیغمبر به عنوان جائل حکم شرعی صرف نظر از سعه و زیق به اصطلاح این اختیار، اصل این که میتواند این کار رو انجام بده و از طرف خدا معزونه و این امر به او تحویل شده، باید ثابت بشه. یه تعدادی از آیاته که حالا آیات زیادی در این رابطه هست و یه تعدادی روایات که حالا من به آیات اشاره میکنم، روایات هم شما من ذکر میکنم، برید مراجعه کنید، حتما روایات رو مطالعه کنید که فردا ما انشاءالله این روایات رو بررسی بکنیم. جلد شما 17 بهار، همون اولین باب صفحه 1، بابی عرض به حضور شما به همین عنوان وارد شده، باب عرض به حضور شما 13 باب وجوب و طاعتهی و حبهی و تفویض الیه صلی الله علیه و آله و سلم. و در کتاب اصول کافی هم جلد 1 در کتاب الحجه بابی به عنوان از تفویض و الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر دین منعقد شده که هم در بهار و هم در کافی روایات متعددی رو در این رابطه ذکر کردن. البته در بهار علاوه بر روایات تعداد زیادی از آیاتی که در همین رابطه هم وارد شده اشاره شده. حالا ما فعلا در صدد هستیم که عرض به حضور شما اثبات کنیم که امر دین فل جمله به رسول الله سپرده شده و تفویض شده، صرف نظر از محدودش که حالا آیا صرفاً در امور دینی است یا امور سیاسی و اجتماعی رو هم شامل میشه، حالا فعلا کاری به اون ندیم. فل جمله تفویض امر دین که شامل جعل حکم هم میشه به پیغمبر اکرم. اما آیات که حالا ابتداءً راجع به آیات باید بحث بکنیم، آیات زیادی در قرآن وجود دارد که از اونها می شود این اذن الهی و تفویض امور دینی و غیر دینی رو به پیغمبر اکرم استفاده کرد. من این آیات رو مجموعاً به 4 دسته و طائفه تقسیم کردم. دسته اول آیات متعدد و کثیری است که دلالت بر لزوم اطاعت رسول خدا در کنار اطاعت خداوند میکنه. به این مضمون آیات زیادی در قرآن وارد شده، اطیع الله و اطیع الرسول، که اگر بخوایم بشمریم در قرآن شاید 15 آیه با همین تعبیر و شاید بیشتر، حدود 20 آیه با همین تعبیر در قرآن وارد شده، که مثلا آل عمران آیه 32 قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، یا 132 آل عمران و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. آیا زیاده و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. سوره نساء آیه 13. در ادامهش همون سوره نساء آیه 14 داره و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدن فیها و لهم عذاب مهین. آیات زیادی ساره در بهار اونجا مراجعه میکنید انشاءالله یه تعدادی رو اونجا نوشته. تازه اونی که در بهار آورده همه آیاتی که به این مقوله مربوط میشه نیست، میتونید جای دیگه آیات دیگر هم پیدا کنید. در حال ببینید در طائفه اول، حالا من اشارتاً بخواید این آیات رو بگم، آیات 59 و 69 سوره نساء، آیه 92 سوره مائده، آیه 1 انفال و 20 انفال، آیه 71 توبه، آیه 52 و 54 سوره نور، اینا همه درش تعبیر به اطاعت الرسول در کنار اطاعت خداوند تبارک و تعالی ذکر شد. چی میخوای؟ ها؟ 71. 71 سوره توبه آیه 71. به هر حال دلالت بر وجوب اطاعت رسول در کنار وجوب اطاعت خداوند تبارک و تعالی از بسیاری از آیات فهمیده میشه. در بعضی از آیات هم نهی از معصیت رسول شده، یعنی اطاعت و معصیت پیامبر در کنار اطاعت و معصیت خداوند تبارک و تعالی و مستقل ذکر شده. خب حالا ما این آیاتی که دلالت می کند بر وجوب اطاعت پیغمبر، دلالت می کند بر حرمت معصیت پیغمبر مستقل از اطاعت و معصیت خداوند، این نشون میده خود پیامبر مستقل از امر و نهی خدا امر و نهی مستقلی داره. اگر پیامبر امر و نهی مستقل نداشت، اطاعت و عصیان مستقل نسبت به او معنا نداشت. اینو ما قبلا اشاره کردیم اگه خاطرتون باشه. خود خداوند تبارک و تعالی دستور داده به اطاعت از دستورات پیامبر. وقتی میگه اطیع الرسول، داره امر میکنه به اطاعت پیغمبر، و این امر به اطاعت پیغمبر حاکی از آن است که این اوامر و نواهی پیامبر غیر از اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی است. اینجور نیست که مثلا پیغمبر یه چیزی گفته باشه و خداوند مطابق گفته پیغمبر یا دستور پیغمبر یه دستوری جعل کرده باشه. نه، خداوند دستوراتی داده، از جمله دستورات خداوند اطاعت پیغمبره. این خودش دستور الهی، ولی دستور پیغمبر و امر و نهی پیغمبر دیگه امر و نهی الهی نیست. دیگه امر و نهی پیغمبر به عنوان امر و نهی خدا معرفی نمیشه، نه اینکه در تقابل با او باشه، نه، به اجازه خود خداوند تبارک و تعالی و اذن خداوند تبارک و تعالی این حق رو داشته که امر و نهی بکنه و بعد دستور به اطاعت بده خدا نسبت به پیغمبر که از اوامر پیغمبر اطاعت کنید و نواهی او را مخالفت نکنید. خب این شبیه امر به اطاعت پدر و مادره.
این کلامی را از امام ما نقل کردیم که فرموده بودند که وقتی دستور میدهد به این که به اوامر پدرتون گوش بدید و اطاعت کنید، امر به اطاعت دستور پدر معناش چیه؟ معناش اینه پدر میتونه امر بکنه و شما حق مخالفت ندارید، یعنی اطاعت مستقلی نسبت به دستور پدره، یعنی دستور پدر غیر از دستور خداست. اینجور نیست که با این امر دستور پدر بشه این دستور خدا. اینجا دستور پیغمبر این دستور خدا نمیشه، خودش مستقلن، البته با اذن الهی و تفویض الهی این حق رو داره حکم بکنه و این مخالفت نمیشه باش کرد. اطاعت و عصیان مستقلی از اطاعت و عصیان خدا داره. فرمایش دستور پیغمبر دستور پدر بله. ببینید این دسته اول از آیات، یه طایفه اینه، خوب دقت کنید، یه طایفه ای از آیات دلالت بر اولویت پیامبر نسبت به مؤمنین میکنه، این فرق میکنه با اون. یه طایفه این چنینه، حالا این طایفه میگیم الزاماً لازم نیست در هر طایفه تعدادی از آیات باشه، اگر یه آیه هم باشه صدق طایفه برش میکنه. طایفه دوم از آیات دلالت بر اولویت پیامبر نسبت به مؤمنین میکنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6 سوره احزاب. خب این اولویت به چه معناست؟ این که گفته می شود پیامبر به مؤمنین اولاست از مؤمنین نسبت به خودشون، این اولویت یعنی چی؟ انسان نسبت به خودش چه نسبتی دارد؟ انسان در مورد خودش چه نسبتی داره که پیغمبر اولویت داره در این نسبت؟ خب معلومه انسان نسبت به خودش اختیار داره، انسان نسبت به اعمال خودش آزاد و مختاره، انسان میتواند در همه امور مربوط به خودش از اموال و املاک گرفته تا هم امور دیگر تصرف بکنه. خب همه اون چرا که هر کسی نسبت به خودش میتواند انجام بده و مختاره و آزاده برای خودش تصمیم بگیره، اطلاق این آیه افتضاع میکنه که در اون امور پیغمبر اولاست از خود مؤمنی. حالا اینجا ممکنه کسی بگی النبی اولا بالمؤمن انفسه، این محدود به یک حدود و قیودیست. حالا این جهت و این بحث خیلی تأثیر نداره در اینجا. بالاخره فل جمله این آیه یک اولویتی رو برای پیغمبر نسبت به خود مردم برای خودشون برای پیغمبر ثابت میکنه. خب آیا بر این اساس وقتی پیغمبر یه همچین اولویتی داره، خب معناش اینه که میتونه تصمیم بگیره برای مردم، امر و نهی صادر کنه، دستور بده، این اولویت اقتضاش اینه، اولویت مقتضی جواز جعل حکمه، مقتضی اذنه یا خودش اذنه برای جعل حکم توسط پیغمبر. طائفه سوم ثبوت ولایت برای پیغمبره، آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله. در این آیه ولایت رسول در کنار ولایت خدا قرار گرفته. ولی شما خدا و رسول است، یعنی رسول هم ولی شماست. خب این که ولایت برای پیغمبر نسبت به مردم قرار داده شده، یعنی این که اختیار انسانها به دست پیغمبره، همونطور که اختیار انسانها دست خداست. حالا این ولایت ولایت تکوینی میتونه باشه با اذن خدا، میتونه ولایت تشریعی هم باشه. پس بالاخره وقتی این ولایت ثابت شد، ولی و سرپرست این حق رو دارد که امر و نهی بکنه به مولا علیهش. بله، این اقتضای ولایت اینه. ولی خب چه دلیلی داشت که رسول گرامی اسلام رو به عنوان ولی مردم معرفی کنه؟ اقتضای ثبوت ولایت برای پیغمبر اینه که بتواند دستور بده، امر کنه، نهی کنه و مردم را و امور مردم را سرپرستی بکنه. ببینید اولویت ها رو من، بله اینا رو میشه یک کاسه هم کرد همونطور که شما میفرمایید، اون هم در واقع به همین هست، ولی تعبیر ها فرم کنید. اینجا ولیکم الله توجه دارید و تعبیر اولا، من دو تا تعبیر متفاوته. درسته اولا بالمؤمنین من انفسهم، بله متضمن اثبات ولایت و سرپرستی، اما حداقل یکی دلالتش مطابقی یکی التزامی، اولویت رو ثابت میکنه. خب این اولویت به دلالت التزامی ولایت رو برای پیغمبر ثابت میکنه، اما اینجا این دلالتش دلالت مطابقیه. من از این جهت فرض گذاشتم که و الا بله میتونیم هر دوی اینها رو در دائره یک دسته و طایفه قرار بدیم، بگیم اینها هر دو اثبات ولایت میکنن برای پیغمبر. دقیق فرمودید. و خب این ولایت منتها در یک جا به دلالت التزامی، یک جا به دلالت مطابقی. اما عرض کردم حالا ما این تفکیک رو کردیم بیشتر به این جهت که حالا در این خصوص ولایت بگم که مطلق اولویت، اولویت حالا در یعنی ولیکم الله و رسوله خواه میدید، یعنی میخواید بگید در دسته سوم هم وقتی میگه انما ولیکم الله و رسوله، ولایت مستقل رو برای پیغمبر در کنار ولایت خدا ثابت میکنه. اما مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در کنار خداوند صریحا نگفته ولایت رو من برای پیغمبر قرار میدم، ولی وقتی ما میدونیم اصل اولی اینه که خدا ولیه، هیچ کس بر کسی ولایت نداره، اینجا به این وسیله داره برای پیغمبر یک برتری و یک اولویتی نسبت به مردم ایجاد میکنه. این یعنی تفویض ولایت و تفویض این شأن. من به نظرم میشه اینها رو یک دسته کرد، یعنی طائفه دوم و سوم قابل این هست که در یک طائفه قرار بگیره. بگیم آیاتی که ولایت رو برای پیغمبر ثابت میکنه، حالا یا به دلالت الالتزامیه یا به دلالت مطابقی. بله اینجا میشه این هست. اما دلیل طایفه چهارم از آیات، آیاتی است که در اونها تعبیر به قضا و حکمه و نها آمده. مثلا این آیه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آیه 36 سوره احزاب. خب اینجا ببینید اذا قضى الله و رسوله، یعنی قضا هم به خداوند تبارک و تعالی نسبت داده شده و هم به پیغمبر. یا آیه 65 سوره نساء فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو فی ما شجر بینهم. اینجا حکم و حکمه به پیغمبر نسبت داده شده است. یا عرض به حضور شما آیه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. این آیه عرض به حضور شما هفته سوره حشر به نظرم اگه اشتباه نکنم، حالا الان در این آدرسش من تردید دارم. خب اینجا و ما نهاکم آورده، نها قضا حکمه، این الفاظ که به پیامبر نسبت داده می شوند دلیل بر این است که این امور از پیغمبر صادر شده. وقتی میگه قدر رسول، نهر رسول، حکم رسول، این یعنی قضاوت، حکم کردن، نهی کردن، اینو همه از پیغمبر صادر شده. اگه از نهای خدا باشه که نمیگه حکم الرسول، قدر رسول. و علاوه تو بعضی از اینها مثل اون آیه اذا قضى الله و رسوله، این اصلا به صورت مستقل و با هم و در کنار هم ذکر شده. درست آدرسش؟ ما آتاکم الرسول فخذو. آره آره، هفته سوره هشت، درست. بله، آیه هفت سوره هشته. خب این که به پیغمبر نسبت داده می شود، این دلیل بر اینه که این دستورات که از پیغمبر صادر شده مستقله. این از نهایه خود پیغمبر صادر شده. اگر پیغمبر در مقام بیان احکام میخواست سخن بگه، تعبیر به قضا و حکمه و عرض به حضور شما اینها نمیشد. دقت فرمودید؟ خاصه در مورد تعبیر قاله، همونجا بحث و اختلافه. این که قال الرسول، یعنی مثلا این یه چیز مستقلی در کنار خدا، یه قول مستقلی، این خودش یعنی یک امر و دستور و نهیه. اونجایی که تعبیر به قال اومده تازه محل بحثه. اما حداقل اگر در مورد قال اختلاف باشه، اما این قضا حکمه و نها که این ستا هر تو سرستا تو قرآن آمده، یه ظهور روشنی داره در این که پیغمبر یه امر و نهی دستور مستقلی داره. لذا ما از مجموع این آیات استفاده می‌کنیم که پیامبر اکرم علاوه بر مقام تبلیغ احکام الهی یه مقام دیگری داره، اسم اون مقام رو هرچی میخوایم بگذاریم، ریاست، خلافت الهی، ریاست امور دین و دنیای مردم. قبلا اگه خاطرتون باشه در باب اثبات یک شأنی به نام شأن حکم برای پیغمبر بحث کردیم، به بعضی از حالا مثلا آیات و اینها هم شاید اشاره کردیم، ولی حداقل اینجا اینو میتوانیم بگیم بالاخره پیغمبر اکرم یک منصب و مقامی داره که از اون منصب و مقام میتونه امر بکنه، نهی بکنه، و امر و نهی اون مولوی است. یعنی بر موافقت این امر و نهی پیامبر ثواب و عقاب مترتبه. شاهدش هم این است که برای پیغمبر اطاعت و عصیان مستقل ذکر شده در همین آیات. اما وقتی در مقام تبلیغ پیامبر سخنی بگه، وقتی داره حکم الهی رو بیان میکنه، از وجوب صلات و صوم و حج و جهاد و همه اون چرا که وجود داره، دیگه در این مقام نه امر داره نه نهی داره، مخالفت و موافقت او هم ثواب و عقاب برش مترتب نیست. اگر یه وقت پیغمبر در این مقام تبلیغم امری داشته باشه میشه امر ارشادی، یعنی ارشاد به اون چرا که خداوند تبارک و تعالی گفته. خب ما وقتی این مقام و منصب رو برای پیغمبر دیدیم به استناد این چهار طایفه از آیات، ما این رو اذن از ناحیه خدا برای تصرف و جعل ولایت برای پیغمبر و حق صدور و حکم برای پیغمبر میدانیم و از حضور شما از این تعبیر به اذن میخواد بشه یا تفویض خیلی مهم نیست، ما اونشو کار نداریم، اسمشو بذاریم اذن، بذاریم تفویض. گرچه حالا به نظریه تفویض معروفه، تو روایات هم دیدید جوامع روایی هم به همین عنوان و به این تعبیر معروف شده، تفویض و امر دین به پیغمبر و ائمه. بفرمایید شما. خب بفرمایید، بسیار خوب. ما
قبلن بحث شده
آره
این مسئله بسیار خوب اطمان مسلمان در این هم در شکلات پیامبر در این هم رکات خدا اومده که ما همش اطمان نمی کنید که پیامبر خود پیامبر اگر حکمی ساده بوده فقط از جانب خودش، یعنی این حکمی ساده می کنه هیچ واقعیتی در خارج نداره، یعنی این که باشه در این اطمان منش چی شده این پیامبر منظوره هر حکمی که ساده می کنه برای اساس واقعیتی که در لوح محفوظ و نفس انداره برای اساس اینه.
نه بالاخره ببینید حکم یعنی اونی که پیغمبر داره میگه، یعنی داره در تبلیغ حکم خدا میکنه،
یه موضوع هستی تبلیغ حکم خدا در موقعی برد میشه
خب.
در موقعی که برد میشه دیگه تبلیغ نیست، ولی با تبلیغ به نفس هم داره حکم میگه.
بسیار خوب،
نمام اتمند و اعتباری دوست خانمی دوست نمبر از نمامات را خدا که به سرکوی نفس هم آگاهی داره.
خب این اصلا هیچ منافاتی با این نداره. بله این عرفا هم میگن که پیغمبر به واسطه سعه وجودی که پیدا میکنه این اتصال با حقیقت اون عالم پیدا میکنه،
و به مصالح و مفاسد احاطه پیدا میکنه. یعنی مثل این که این چیزا به علم حضوری حالا بخوام بگیم به یه معنا پیش پیغمبر حاضره، مقام انسان کامل داره. خب اگر با اطلاع بر اونها بیاد حکم جعل کنه، بالاخره شما این جعل رو به پیغمبر نسبت میدید یا به خدا؟ این ببینید شما دارید اتفاقا دارید میگید بله این جعل مال پیغمبره، حکم پیغمبر کرده، ولی از پیش خودش نیست. این ناشی از اطلاع به واقعیات امور و اطلاع از مصالح و مفاسد نفس الامریه. بسیار خوب، بله اون مصالح و مفاسد رو خداوند ایجاد کرده، خداوند خود پیغمبر رو هم ایجاد کرده. ولی حالا اگر پیغمبر، ما به خاطر مقام عصمتش میگیم حکم میکنه و در این خطا نمیکنه، این حرف شما اثبات میکنه که اگر پیغمبر حکم میکرد در حکم کردنش خطا نمیکنه، خطا راه نداره. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه را که میگوید مطابق با صلاح و دور از فساد، مبتنی بر اون مصالح و مفاسد واقعیه. ما اگر ما حالا اومدیم فرض بفرمایید گفتیم پیغمبر حکم جعل میکنه به عنوان جائل حکم شرعی است، مستقل از خدا، منظورمون این است که یعنی میتواند مثلا به غیر از ابتناء بر مصالح و مفاسد واقعی حکم بکنه؟ نه، اتفاقا میگیم پیغمبر حکم میکنه و چون آشنایه به حقایق این عالم هست به اذن خدا، هر آنچه که حکم میکند بر اساس واقعیات و امکان نداره در این حکم خطا بکنه. نه تطبیق نیست. مثلا فرض کنید که در غزوات و جنگ ها حکم هایی که پیغمبر میکرد، این چه ربطی به تطبیق داشت؟ چه ربطی به حکم کلی الهی داشت که حالا تطبیق بکنه؟ نه، حالا ما روایات رو میرسیم، حالا شما رو داریم در آیات بحث میکنیم، درسته؟ ما میخواییم مفاد آیات، شما مفاد آیات حرف بزنیم، درسته؟ میرسیم اصلا مواردی رو پیغمبر بعدی از احکام دین رو جعل کرده، اصلا میگه پیغمبر جعل کرده، درسته؟ با اذن خداست، شما هیچ جا پیدا نمی کنید. اگه خب مطابق با اون هست، ولی بحث ما سر این نیست که مطابق هست یا نیست، اون که مسلم هست. ولی میخوام بگم شما چه فرقی میبینید بین این یجب و صلاتی که در قرآن آمده، این در مقام تبلیغه، اونجا هم که خود پیغمبر یه چیزی که خدا نگفته وقتی میگه اونم در مقام تبلیغه،
اون در مقام تبلیغه، حکمی که خدا در مقام علی فقط در حکم در وحیه که این وحی شدی وحی نشده، اگر خدا پیامبر چه وحی میشه چه وحی نشه از تمام حوالی.
خب اگر وحی نشه، درسته، اگر وحی نشه، اگر ما بگیم جعله النبی، این اشکال پیش میاد، محذوری داره؟
این اگر بگیم جعله النبی به معنی این که پیامبر خودش این حکم رو ایجاد کرد،
بله،
بیرون این در نقل امن چیزی باشه،
نه دوتا آنه ببینید شما دوتا مسئله رو با هم خلط کردید. در نفس الامر ما نمیگیم هیچی نیست، اصلا هیچ حکم بدون پشتوانه و بدون ملاک که نیست که، هر حکمی میخواد بشه ملاک داره، ولی بحث اینه ایجاد الحکم بر اساس اون ملاک رو کی کرده؟ بحث ما سر اینه، بحث ما در جعله ها، شما دارید تو چیز با هم مخلوط میکنید. ملاک هست، ملاک هم در واقع هست، هر حکمی هم بخواد بشه باید بر اساس ملاک باشه. ما میگیم پیغمبر این ملاک رو میفهمه، درست هم میفهمه و بر اساس او جعل میکنه، اینو میتونیم بگیم یا نه؟ یا نه یه شما حتی میخواد بگی ملاکی بوده پیغمبرم جعلش کرده، خداوندم ایجادش کرده، حالا پیغمبر داره بر مردم فقط بیان میکنه، تبلیغ میکنه،
یه وقت هست که امداد واسطی در عروض، یه وقت هست واسطی در اتوار.
خب
و اگر واسطی در شروط این که پیامبر واسطی پس همیشه ما رو قبول داریم که پیامبر همیشه واسطی در عروض، یعنی واسطی در عروض حکم
یعنی چی؟ یعنی ثبوت ثابت شده؟ خب من از اول کلام من دارم از شما سوال میکنم، شما همون حرف آوردی توی قالب دیگه داری بیان میکنی. نه خب نه ببین هم چرا خود میپیچونی؟ چرا الفاظ قرآن به سلامه به کار بری؟ من همون موقع سوال کردم بگونم بگو جهلش توسط خود خدا خیلی همه این واسطه در عروض و صعود گفت این حرفا هی به قول عزیز نه بگه ما چه دیگه مرعوب این اصطلاحات نمیشیم که گفت این حرفا اینا رو بریده دیگه نه ببینید ما این حرف همون حرفه میخوایم ببینیم که بالاخره آیا واقعا از حضور شما پیغمبر فقط تبلیغ میکنه، یعنی احکام همه جهل شده ایجاد شده داره بیان میکنه یا نه این خودش جهل میکنه. حالا شما دارید سراغ آیات، ما دارید باز رفتید کلی دارید بحث میکنید، میگید این آیات، ما دارید در دلالت این آیات بحث میکنید، حالا بعد روایات رو هم بیان میکنید ببینیم از مجموع آیات و روایات چی به دست میاد. بفرمایید قانع شدی یا نه؟
نه.